بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 152. بحث رو من یه یادآوری بکنم. بحث در این بود که توی یک امری مثلا اگر این داشته باشیم که اکرمه اذا جاء زید، من تو میگم که قیدش بیافته این ور راحت تر توضیح بدی. اکرمه اذا جاء زید، این مجیء قید ما هست و گفتیم اکرام دو چیز داره، یه هیئت داره که وجوب اکرامه، ما اینو بهش میگیم هیئت یا وجوب، یک خود اکرامه که در واقع ماده است. بحث ما در این بود که این قید رو قید هیئت بگیریم یا قید ماده بگیریم، یعنی بگیم وجوب اکرام وقتی است که زید بیاد، یعنی تا وقتی زید نیومده اصلا وجوبی نیست، یا این که بگیم نه وجوب هست، وجوب فعلی است، خود اکرام مال وقتیه که زید بیاد، یعنی وجوب آمده، اکرام مال وقتیه که زید بیاد. مرحوم خدمت شما عرض کنم که شیخ گفتن ما دو تا دلیل داریم که شما قید رو باید به ماده بزنید نه به هیئت. دلیل اولشون بماند که ایشون جواب داد جلسه گذشته، دلیل دومشون داره که قید رو باید به ماده بگید لحاظ بکنیم. قید مربوط به ماده است، اینو جناب شیخ میگه. دلیل دومشون این بود که اگر شما قید رو قید هیئت بگیرید که کار غلطیه، در واقع دو تا قید زدید، چون ماده هم به تبع قید میخوره دیگه. وقتی شما میگید وجوب اکرام وقتی است که مجیء رخ بدهد، خب پس خود مجیء، خود اکرام هم بعد از مجیء میشه دیگه، خود اکرام که قبل از مجیء که نیست که. پس ایشون میفرماید اگر قید برای هیئت باشد ما دو تا قید داریم، یکی برای ماده یکی برای هیئت. اما اگر قید برای ماده باشد یک قید داریم، دیگه هیئت مطلقه دیگه، هیئت قید نمیخوره، دو تا قید دیگه نیست، یه قیده، هیئت سر جاش ماده فقط قید میخوره برای بعد از مجیء. مرحوم آخوند در پاسخ فرمودن که گفتیم یه مقدمه فرمودن، فرمودن ما یک تقیید داریم، یه نتیجه تقیید. تقیید این است که با مقدمات حکمت اطلاق شکل بگیرد و بعد قید زده شود. ما باید میگیم تقیید یا قید، تقیید اصطلاحی، مقدمات حکمت بیاد اطلاق شکل بگیره بعد شما قیدش بزن. اما نتیجه تقیید اینه که اساساً مقدمات حکمت و در نتیجه اطلاق اصلا شکل نگیرد. نتیجه تقیید اینه، درست شد؟ یعنی شما مقدمات حکمتت شکل نگیره. چجوری مقدمات حکمتت شکل نگیره؟ قرینه میاد در مقام تخاطب، به تعبیر ایشون مایه اصلح القرینیه لتقیید میاد، یه چیزی میاد که میتونه قرینه باشه برای تقیید، دیگه اطلاق شکل نمیگیره دیگه. اونی که خلاف اصل تقییده، این خلاف اصل، اما نتیجه تقیید که خلاف اصل نیست. ما اصلی نداریم که بگه حتما باید مقدمات حکمت شکل بگیره، ما که اصلی نداریم، مقدمات حکمت شکل نگرفته اطلاق نداریم. اونی که خلاف اصل تقییده. خب اگر قید برای هیئت باشه درسته دو تا قید داریم، اما یکیش تقییده یکیش نتیجه تقییده. درسته شما دو تا قید داری، اما یکیش که قید هیئت تقییده، یکیش که قید ماده است نتیجه تقییده. یعنی چی؟ که این خلاف اصل نیست، این خلاف اصل. برای یعنی این که شما برای اکرام اصلا اطلاقی شکل نمیگیره، چون اصلا نمیذاره اطلاق شکل بگیره.
نه اینکه اطلاق شکل میگیره و در واقع تقیید حاصل میشه. بعد حالا مرحوم آخون میخواد توهم شیخ رو توضیح بده، میگه میدونید چرا این جناب شیخ اینو فرموده؟ ایشون به این نکته دقت نکرده که مقدمات حکمت باید احراز بشه و اگر نتیجه تقیید باشه در واقع مقدمات حکمت احراز نشده و این خلاف اصل نیست. این فرق داره با عموم. در مورد عموم ما احتیاج نداریم با مقدمات عمومیت عموم رو احراز کنیم. عمومیت عموم با وضع علما هر جا باشه عام، اصلا ما نیاز نداریم مقام تخاط مقام نمیدونم بیان باشه، قرینه ما یصلح للقرینه نباشه، تخاطب اصلا این حرفا نیست. العلماء هر جا باشه عام، اما اطلاق باید احراز بشه مقدمات حکمت. وقتی مقدمات حکمت احراز نشد، وقتی احراز نشد اصلا مقدمات حکمت اطلاق نبوده که بخواد تغییر بخوره. مرحوم آخوند میفرماید ظاهرا جناب شیخ فرق بین اطلاق رو و عموم رو دقت نکرده، که عموم است که همیشه هست و در عموم بین تقیید و نتیجه تقیید فرقی نیست، چون عموم همیشه حاصله، عمومیت هست، هر چی قیدش بزنه میشه تقیید، دیگه اصلا نتیجه تقیید نداریم، اون مال عمومه. اطلاق مقدمات حکمت باید احراز بشه، اگه احراز شد و بعد قید زدی میشه تقیید خلاف است، اگه احراز نشد که اصلا تقیید نیست، اطلاق نبوده که تقیید باشه. ایشون فکر کرده که عموم اطلاق هم مثل عمومه که همیشه خدمت شما عرض کنم تقیید اصطلاحی حاصل میشه، چون عمومیتش همیشه هست. اینجور آقا جدی بیست شدین هر دوتا، خیلی من ددن خوشحال شد. ما موقعی که درس میخوندیم یه ویری افتاده بود تو جون بچه ها که برای نمره درس نخوند و اینا، استاد ما گفت تو برای نمره درس نخون، برای خوشحالی من درس بخون. نمره من چه ربطی به شما داره؟ نه حالا با این ادبیات یه ذره مؤدبانه تر گفت تو نمیفهمی وقتی استاد میبینه که درسی که داده گرفته شده و نمره طرف خوب شده، فهمیده، نوشته، خیلی خوشحال میشه. آره من اون موقع همین حس شما رو داشتم، شادابه چه ربطی به تو داره اصلا؟
نه ما
ولی نه من نمیگفتم، ولی تو ذهنم این بود که چی میگه که بعد حالا مثلا طرف 70 تا ما زیاد بودیم، حالا 70 نفریم، حالا مثلا چه اهمیتی داره؟ ولی واقعا درست، واقعا همینطوره. یعنی آدم وقتی درسی رو میگه، اون استادم هم که یه پول در میآورد میداد، خوشحالی این که آره طرف میفهمه خوشحال میشد، وقتی یه چیزی توضیح میداد من میفهمیدم لذت میبرد، خودش هم میگفت. واقعا آدم وقتی یه بحثی رو میگه مخاطب میفهمه، بعد نتیجه هم میده، آقا میده مثلا 20 میگیره، این واقعا باعث خوشحالی آدم میشه. نه این واقعیتی. خب و که انه توهمه، جناب شیخ گمان بردن که ان اطلاق المطلق که عموم العام ثابتون، انگار اطلاق مطلق هم مثل عموم عام ثابته، یعنی احتیاج مقدمات حکمت نداره، هر جا باشه هست، لذا همیشه میشه تقیید، دیگه نتیجه تقیید نداره. و رفع الید عن العمل بهی تارتن لعجل تقیید و الاخرى بالعمل المبتل للعمل بهی و هو فاسدون. بعد فکر کرده همیشه مثل عام ثابته، حالا این رفع الیدی که ثابت هست گاهی با تقیید است، گاهی با نتیجه تقیید است، ولی این ثابت، اطلاقتون همیشه هست. و رفع الید از عمل به اطلاق تارتن لعجل تقییده، یعنی یک لفظی دارید برای تقیید، گاهی هم به خاطر اینه که ابطال میکنید عمل به مطلق را، یعنی اجازه که عمل به مطلق نمیدهید، یعنی همون عدم تحقق مقدمات حکمت. ولی این اطلاق بود بعد ما برداشتیم، یعنی گویا اطلاق اومد بعد ما مقدمات حکمتش رو برداشتیم. این تصور جناب شیخه، فکر کرده مثل عام چطور هست هر جور قیدش بزنی نتیجه میشه خود قید اصطلاحی، این اطلاقم گویا هست، حالا من گاهی اوقات الا زید به کنارش میارم یا گاهی مقدمات حکمتش رو بر میدارم، ولی اطلاقه هست، تقیید خورده، همش میشه تقیید اصطلاحی. فکر کرده این جوریه، بعد گفته خب دو تا تقیید اصطلاحی داره میخوره اینجا. ایشون میگه و خب و فاسدون، این که شما بگید این مثل عموم ثابت هست، این ثبات فاسده. لانه لا يكون اطلاق الا فی ما جرت هناک المقدمات، چون اصلا اطلاقی نداریم مگر اینکه مقدمات حکمت جاری بشه. وقتی مقدمات حکمت جاری نشد اصلا اطلاقی نیست. نه اینکه اطلاق هست بعد با رفع مقدمات ما تغییرش میزنیم. بعدشون خودشون یه فرد یه حالتی رو فرض میکنن، میگن اگر این قیدمون منفصل باشه، دقت کنید فرض ایشون رو من تقریب کنم، میخوایم یه حالتی بشه، میخوایم یه حالتی بشه که هر دوتا قید ما، یعنی وقتی قید هیئت خور دوتا قید داریم دیگه، یکی قید هیئت و وجود، یکی قید ماده و اکرام. ایشون میخواد یه فرضی درست کنه، از شیخ دفاع کنه. چه فرضی؟ بگه یه کاری کنیم هر دوتای اینها قید اصطلاحی بشه، یعنی هر دوتای اینها قیدش بعد از تحقق مقدمات چیز باشه، مقدمات حکمت باشه. فرض ایشون چیه؟ میگه اگر قید ما به صورت منفصل بود، قید منفصل بود، این یعنی چی؟ یعنی من اینجوری گفتم اکرم زیدن تمام، هیچی نداره کنار اکرم زیدن، متصلن هیچی نیست، فقط اکرم زیدن. اینجا اطلاق ها شکل گرفت، یه اطلاق وجوب داریم، یه اطلاق واجب داریم. اطلاق وجوب یعنی وجوب اکرام، اطلاق واجب یعنی اکرام. هر دوتا شکل گرفت، دقت کن اکرام هم شکل گرفت، نه مثل قبلی که نمیذاش شکل بگیره، هر دوتا شکل گرفت. بعد که هر دوتا شکل گرفت تمام شد، میگم البته لا تکرم زیدن الا بعد مجیء، به صورت منفصل میگم لا تکرم زیدن الا بعد مجیء. اینجا مرحوم شیخ میفرماید، مرحوم آخوند، چه بسا حرف شیخ درست باشه، چون الان اطلاقا شکل گرفت دیگه، من اگه قید هیئت بگیرم هر دوتا قید میخوره و هر دوتا قید اصطلاحی میخوره، چون شکل گرفته دیگه. مثل بالا نیست که اصلا اجازه اطلاق به اکرام نده، اکرام اطلاق شکل گرفت بعد شما گفتی الا بعد المجی، بنابراین چه بسا بگیم اطلاق شکل گرفته. بعد خودشون بلافاصله یه فهم میزنن و میگن طبق مبنای خود شیخ حتی اگر مقید منفصل هم باشه بازم لسلحه قرینیه است و باز هم باعث می شود که اطلاق برای ماده شکل نگیره، در واقع توهم اطلاقه. بله، توهم بدوی اطلاقه، اینجوری بگید. یعنی شما فکر میکنی مطلق، بعدا معلومه مطلق نبوده، یعنی خود شیخ نظرش اینه. نعم اذا کان تغییر به منفصل، تغییر به منفصل، تغییر به منفصل یعنی اول میگم اکرم زیدن، دو تا اطلاق هم در میاد، اطلاق وجوب اطلاق واجب، هر دو تاش در اومد، بعدش میگم الا بعد المجیء، مثلا لا تکرم الا بعد المجیء، مثلا اون وقت اگر اونجا بگیم دار الامر بین الرجوع الی الماده او الهیئه، بگیم امر به ماده بخوره یا به هیئت بخوره، اونجا بگیم که به ماده بخوره بهتره، چون اگر به هیئت بخوره دوتا قید میشه، دوتا قید اصطلاحی خلاف اصل میشه. کان لهذا توهم مجالون، این یک توهم، این یک مجالی داره. حیث انعقد للمطلق اطلاقون، برای اینکه برای مطلق در هر دو حالت، یعنی هم وجوب هم ماده، اطلاق شکل گرفته. وقد استقر له ظهور ولو بقرینه الحکمه، ظهوری برای شکل گرفت، بقرینه مقدمات حکمت ظهور شکل گرفت، بعد شما قیدش زدی. فتعمل که طبق نظر خود شیخ وقتی شما قرینه منفصل هم میارید، این یعنی حسیت اصل حال القرینیه هست و اطلاق شکل نمیگیره، به تعبیر فنی تر بخوای اطلاق بگیری باید صبر کنی همه هر چی میخواد بگه رو بگه و قیود منفصلش رو هم بگه. یه چیزی تو دلم هست، نمیدونم میشه گفت یا نه، اصلا اصل این حرف که تغییر خلاف اصله و بر اساس او بخوایم ببینیم قید به ماده خورده یا به هیئت، وقتی من قرینه دارم برای تقیید. یه موقع است میگید من نمیدونم تقیید شده یا نه، ولی وقتی من قرینه دارم برای تقیید، این چه خلاف اصلیه؟ ها روش فکر، من خیلی روی این حرف صرف نیستم، همجور در حد یک احتمال که همجور به قول استادمون رو هوا، اگر شما قرینه داشته باشید که این قید باید به هیئت بخوره و ظهور کلام تقیید به هیئت، وقتی ظهور دارد این خلاف اصل بودن، ظهور دیگه خب هم حرفم همینه، میگم اگر ظهور، بله میتونه شما بگید آقا تو این حالت اصلا نزاع نیست، نزاع اونجایی که دوران عام بود و ظهور نبود، حالا این حرف خوبی، حالا به هر حال نظرم باید روش فکر. خیلی ظاهر اینه که هیئت
بعد توی تجربه صفحه 150 گفتن که ما اگر شرط کنیم، اگر که خب قرینه باشیم که خب همه قرار باشیم، اگر نه فرمرجع باید از کن عملی. چرا دیگه همون ادعای خودشون رو که خب اگر شرط کنیم ما بگیم
نه، خب این بحث ما ظهور، نه خب ببین نکتهش اینه، ایشون ادعای ظهور کرد دیگه، عقلا که نگفت محاله به ماده بخوره، که ادعای ظهور کرد. ظهورم ممکن است شما در قبل کلام بعد کلام یه قرائنی داشته باشید ظهورتو خراب کنه، اونجاها دوچار شک میشی. ظهور مرا حالت عادیه، همین جوری اگر بگی اذا جاء زید فاکرمه، من ازش قید اکرام میفهمم، قید وجوب اکرام میفهمم، اما همیشه ظهور خودش که فقط نیست، به قول آقای جوادی میفرمان گاهی قرینه قرینه سیاقیه، گاهی قرینه حالیه. نه یعینا نباشه دیگه، یعنی فرض کنید این قرائن به حدی باشه که یعینا نباشه، اما اون ظهورم خراب کنه. تو این فرض دیم سراغ اصول عملی، یعنی در واقع سه حالت داریم، یه حالت یعینا القرائنه، یه حالت بدون وجود قرائنه، حالت عادیه که اونم ظهور در قید حد، یه حالت داره بین ایناست، یعنی نه یعینو داره نه ظهور داره، ایشون داره اون فرضو میگه. خیلی حالا شاید سخت باشه فرضش ها، اتفاقا توی احکام این اتفاق زیاد میفته، چون شما عبارت رو که میبینی 100 تا آیه قبلش و 100 تا روایت بعدش و بعد فضای نقل و اینا رو کنارش میبینی، خیلی وقتا ظهور رو از بین میبره، یعنی ظهور رو حداقل دوچار شک میکنه، وقتی ظهور هم شک ایجاد شد از بین میره دیگه، یعنی به نظر حالت سختی میاد ولی در متن واقع زیاد رخ میده. خب بحث آخری که ایشون مطرح میکنن واجب غیریست و واجب خدمت شما عرض کنم که نفسیست. یه تقسیم بندی ایشون اول برای واجب غیری و نفسی میکنن و بعد هم یه اشکالاتی پیش میاد، سعی میکنن اشکالات رو جواب بدن. اصل مطلب خیلی واضحه، واجب غیری اون نیست که اصلا مطلوبیتش غیره. حالا من اینجوری که دارم جواب میدم توضیح میدم و اشکالام در واقع حل میشه. پس واجب گاهی نفسیست گاهی غیریست. واجب غیری اصلا مطلوبیت مال غیره، یعنی اگه شما نخوای نماز بخونی من اصلا وضو نمیخوام، یه جوریست که تو من وضو رو گرفت و نماز نخوندی ولی وضو رو که گرفتی من وضو نمیخوام وقتی نماز نمیخونی، یعنی مطلوبیت برای غیر است یا برای وصول به غیره. واجب نفسی مطلوبیت و وجود برای خود شیء است، یعنی خدا میگه من همینو میخوام، حالا همینو میخواد گاهی بازم لنفسه میخواد گاهی لقرزه میخواد. خوب دقت کنید، من الان اینجوری دارم توضیح میدم شبهه حل میشه ها، یعنی بعدش شما سه شبهه و جواب اینو حل میکنه خودش، یعنی حالا ما داریم همینجوری با شبهه حل که واضح شه تقسیما. ببینید تو وجوب غیری اصلا با کلمه وجوب مستقلا رو خود اون امر غیری نیامده، این اصلا از شما نمیخواد، اینو نماز رو میخواد، به خاطر نماز گفته اینو انجام بده، تو وجوب نفسی وجوب رو خودش اومده، یعنی خودش مطلوب. حالا خودش مطلوبه یا لنفسه مطلوبه یا لآثاره مطلوبه. لآثار مثلا مثل چی؟ لنفسه مثل وجوب معرفت، لآثار مثل همه وجوب نفسیه که داریم برای کمال. مثلا میگید وجوب صلات که برای چی واجب شده؟ برای کمال، برای معراج مؤمن، به خاطر آثار. نه این که اینا وجوب غیری باشن، یعنی خودشون واجب نباشه کمال واجب باشه، این نیست. نه واقعا خود این واجبه، اما خداوند کمال را دیده است اینو خودشو واجب کرده. تو وجوب غیری اصلا خود این واجب نشده، اون چیزی که واجب شده اون نمازه. برای وصول به نماز شما میگن وضو بگیر، باید وضو بگیری، اما نه به خاطر خودش. نتیجه اینه که تنهایی بگیری فایده نداره. اما اونجا اگه شما یه نمازی خوندی معراج نبود، یه نمازی خوندی فقط ساقط تکلیف بود، یعنی کمالی برای تو نداره، نمازی که میخوره پس کلت فقط، درست شد؟ بازم وجوب سر جشه، تکلیف ساقط شده، یعنی وجوب رو خود عمله اونجا، ولی خود عمل به خاطر آثاری که برای انسانها دارد واجب شده. وجوب غیری اصلا وجوب مال خودش نیست. شما اگه نخواهی نماز بخونی وضو خالی بگیر، چه فایده داره؟ دقت میکنی؟ لذا ایشون میفرماید واجب نفسی و غیری اونجاییست که مطلوبیت اصلا برای غیره، بعث برای غیره. تو واجب نفسی بعث مال خودشه، خودش از شما میخواه. حالا خودشو میخواد یا اصلا خودش فی نفسه یه چیز خوبیه، یا به خاطر آثاری که دارد خودشو میخواد، مثلا حقوق ذاتی، مثلا بله. نه اونا یه چیز دیگه است، اونا تعیینی و تخییریه. تحیل آها، اون نفسی تحیلی که اصلا ما گفتیم اشکال هم شده به ایشون که اصلا این همچین چیزی یه چیز عجیبیه، این نفسی تحیلی بله نده. واقعیت تو تقسیمات خود ایشون هم بعدن یه چیزی به اسم نفسی غیر تحیلی و نفسی تحیلی اصلا نداریم همچین چیز. مقدمه ای بله، اصلا این تناقض نفسی تحیلی من شروع هم ببینید اکثرا بهشون ایشه یه جوری بیانش کرده، ولی خب همین دیگه. اگه ایشون میخواست بگه اون غیری نیست، میخواست بگه وجود رو خودش، آره احسن، یه سی بگه غیری، یعنی وجود رو خودش رفته ولی خودش مطلوب نیست، بخاطر همین میگیم تناقضه. غیری یعنی اصلا من خودش رو تنها نمیخوام، اصلا خودش بحث نداره، یعنی خود وجودی. مگه اینکه شما وضو رو به عنوان یک واجب نفسی که مستحب به نفسی بگیرید، اون بحثمون نیست. وضوء الصلات منظورمون، وضوء الصلات رو شما اگه نماز نخونیم اصلا نمیخوام وضوء، میخوام چیکار رو وضوء بگیر، یعنی خودش بحث نداره، نماز بحث داره، صلات ولی خودش بحث داره، خودش بحث داره به خاطر آثار. اون یه طرف عجیب بود. بعدا هم شما جلوتر برید همچین تقسیم بندی خود ایشون نداره.
چیه فرض کرد؟ میگه آقا این بخشش که به خاطر یعنی یه قابل جدایی داره که به خاطر اون نفسیه نیست، به خاطر گوش ندادن حرف میشه. اما باید میخوایی
نماز رو بگی،
یعنی
وضوعه
وضوع هم
نگیری،
نماز بعد
هم
مثلا
نخونی
وضوع هم نگیری
برای وضوعه ها میگی؟ نه نیست،
هم چشم
نه فرض در حد فرض خوبه بره. خب و منها تقسیمه الان نفسی و الغیری، تقسیم وجوب یا واجب به نفسی و غیری. و حیثو کان طلب الشیء و ایجابه لا یکاد یکون بلا داعن، طلب یه چیزی و وجوب یه چیزی نمیتونه باشه مگر با داعی، یعنی انگیزه میخواد، داعی میخواد. این داعی گاهی وصول به خود شیعه، گاهی وصول به یه چیز دیگه است. داعی به وضو وصول به نمازه، اما داعی به نماز وصول به خودشه، خود نمازه. بدون داعی که نمیشه. فَإِنْ كَانَ دَاعِي فِيهِ هو التوسل بهی الا واجبه، اگر داعیه در این طلب هو، یعنی این داعی توسل به این شیء است، بهی رو بزنید به این شیء، التوسل بهی توسل به این شیء است الا واجبه غیره، اینجوری مثلا یه واجبه دیگری، یعنی انگیزه این است که من با این وضو برسم به یه واجبه دیگری، اگر داعی فیهه، یعنی در این طلب هو، این داعی توسل به این به وسیله این شیء است به واجب دیگری که لا یکاد توسل بدونه الیه، ممکن نیست توسل بدون این شیء به اون واجب، بدونه یعنی بدون این شیء، الیه یعنی الی اون واجب، بدون این نمیشه سراغ واجب، بدون وضو نمیشه نماز خون، لتوقفه علی، لتوقف واجب علیه، یعنی بر این شیء، اگه اینجوری بود فالواجب و غیریون، واجب غیریه، و الا، اما اگه دایی به خودش بود، قرض انجام خودش بود، مطلوبیت خودش بود، و الا فهو نفسی، این نفسی میشه دیگه. حالا این سوا اون دو حالت نفسی رو شما خواهد بگه، سوا اون کانت داعی محبوبیت الواجب به نفسهی، چه این که اون داعی شما، اون که شما باعث شد اینو بخوای، خودشو بخوای به خاطر اینه که محبوبیت خود واجبه، کم عرفت بالله خداشناسی، او محبوبیت او، محبوبیت او، بله محبوبیت او بما له من فائدت مترتبت علی، محبوبیت این عمل است یا این شیء است، به ما لهو، به خاطر اون چیزی که برای این شیء که بیان باشه، این من بیان اون مالهو، فائدت و مترتبتون علی، اون فائده که مترتب میشه براش، مثلا اون معراجی که مترتب میشه، کم خودشو خواستم ها، خودشو خواستم، ولی به خاطر اون کمالی که میرسونه، معراجی که ایجاد میکنه، که اکثر واجبات من العبادات و توسلیات، اکثر واجبات همینجوری هم، چه واجبات عبادی و چه واجبات در واقع توسلی، حتی واجبات توسلی هم مثلا فرض کن بیع رو خواستم، بیع رو خواستم به خاطر اون معیشتی که برای شما ایجاد میکنه، به خاطر اون نظام اجتماعی که برای شما ایجاد میکنه مثلا. چیه؟ مال ما حاضر نده، آها اون حاضر مال پاراگراف بعدیه، آره آره نه نه هازا، این هازا یعنی خوزا، این مسئله رو بگی، یه مسئله دیگه میخوام بگم، من اون اگه میخوام جدا کنن اینجوری جدا، هازا خوزا، این مسئله رو بگی، یه مسئله جدید میخوام بگم، لکنهو لا یخفا ان الداعی لو کان هو محبوبیته کذالک، یعنی فایده مترتب علی، کان الواجب فی الحقیقت واجبا غیری، یا شو میگه البته در واقع واجب غیری میشه ها، ما البته بین این دو مفصل فرق خواهیم گذاشت، بالاخره بین نماز و وضو فرقه، ولی اگر به لحاظ اون کمال نهایی و اون غرضی که از این فایده‌ای که مترتبه بر این عمل نگاه کنی، بله اینم بالاخره واجب غیری است، البته عرض میکنیم با واجب غیری که مثل وضو فرق داره، فرقش هم بعدا خواهیم گفت، اما نهایتا مثل اونه، از این جهت که بالاخره این به خاطر غیر واجب شده، کمال رو از شما خواستن، ثمره هم داره، فرقی که میذاریم ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، شما تو واجب غیری که اصلا خودش دایی نداره، عرض کردن شما وضو بگیری نماز نخونی اصلا هیچ فایده ای نداره، اما اونجایی که داییه شما به خود فعل وجوب، به خود فعل برای کمال، شما اگه یه نمازی بخونی که هیچ کمالی ایجاد نکنه ولی تکلیف رو ساقط کنه، روز شو نماز بی توجه بخونی، این تکلیف ساقط میشه، این همونی که از شما خواستن، اون کماله حاصل نشد ولی وجوب ساقط شد، این فرق داره با اون وضو گرفتن که اگه شما وضو بگیری نماز نخونی اصلا وضو کلن به درد نمیخوره، این نشون میده وضو رو اساسا مستقلن نمیخواد شاره، به خاطر نماز میخواد، اما نماز را میخواهد، خودش را میخواهد، اما اگه ازش بپرسی برای چی میخوای، میگه چون میدونی اینو بخونن کمال پیدا میکنن، دقت میکنه، ولی خودشو میخواد، ولی اگه این جنبه رو لحاظ نکنی، به این جنبش نگاه کنی که این واجب شده است برای کمال، اینم میشه واجب غیری، لکنه لا یخفا، مخفی نماند که ان الداعی لو کان هو المحبوبیه کذالک، اگر داعی محبوبیت باشد به صورت کذالک، یعنی به خاطر غیر، یعنی اون کمالی که حاصل میشه، عیب مالاهو من الفائده المترتبه علیه، یعنی به خاطر اون فایده‌ای که برش مترتب میشه، کان الواجب فی الحقیقت واجب غیری، واجب فی الواقع واجب غیری است، فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازما، اگر اون فائده لازم نبود، کسب کمال و لازم نبود، کسب معراج لازم نبود، خب خدا نمازم واجب نمی کرد، نمازو واجب کرده چون کسب کمال واجب بوده. لما دعی الى ایجاب ذل فائده، اصلا انگیزه ای نداشت شاره برای اینکه اون ذل فائده رو واجب کنه، یعنی به خاطر اینکه اون لازم بوده این در واقع واجب شده، یه جور در واقع واجب غیری است، بدون توجه به نکته فرقی که گفتیم که خود آخوندم بعدن توی فل اولا ان یقال قشنگ اینو توضیح میدن و میگن فرق بین وجوب غیری و وجوب نفسی للآثار، این فرق میکنه، با ثمره هم داره فرقش، ولی این نکته رو لحاظ نکنه اونم در واقع یه جور واجب غیری است، در واقع برای اون فائده واجب شده، اون فائده چون لازم بوده نماز واجب شده مثلا. خیلی خب، حالا این انقلت، این انقلت همون اشکاله که این چه فرق بین این دو تاست که ان شاء الله اشکال و جوابش رو فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد. آه حسن نباشید.